پاسخ باستان شناسی به هرودوت، ماجرای کمبوجیه و گاو آپیس. ایزد آپیس برابر با اسطوره‌های مصر باستان بدون پدر به دنیا می آید و نور ماه مادرش را باردار کرده و از او گاو آپیس به زایش رسیده است. این گاو نماد و مظهر سه ایزد بزرگ تا اوزیریس و آتوم است و در کیهان نگری مصری از ماده گاوی به دنیا می آمده که از صاعقه باردار شده بود و پس از زایش این فرزند هرگز باردار نمی شد. رنگ این ماده گاو باید سیاه و در پیشانیش لکه سفیدی سه گوش، بر پشتش نقش یک عقاب باشد. موهای دمش دو برابر دم گاوهای دیگر و زیر زبانش هم نگاره جانوری نقش بسته باشد. چنین گاوی را با سرور و شادمانی به پرستشگاه نمفیس برده و می پرستیدند. چنانچه سال او از 25 می گذشت، او را در آب چشمه گرامی مقدس غرق نموده و پیکرش را با آیین ویژه مومیایی کرده و در نزدیکی نیایشگاه نمفیس در گورستان سرافیوم یا سرافیوم به خاک می سپردند و تا زایش آپیس دیگر در سوگ به سر می بردند. هرودوت پدر تاریخ پس از 2500 سال همچنان نخستین کسی است که به تمامی به ما گزارش می دهد که در روند گرفتن مصر به وسیله ایرانیان، کمبوجیه هخامنشی فرزند بزرگ کوروش در بازگشت از جزیره الفانتین از روی بغض و رشک گاو گرامی مصریان را با دست خیش می کشد و پس از آن نیز ستمهای بسیار فراوانی را بر نگرش‌های مصری و ارزش‌های بومی آن روا می‌دارد. هرودوت که فراموش کرده در سال درگذشت آپیس یعنی 524 قبل از میلاد کمبوجیه در آغاز راه حبشه بوده و در مصر نبوده، یک سده پس از آن این رویداد را چنین گزارش می‌دهد: به هنگام بازگشت کمبوجیه به منفیس، خداوند آپیس که یونانیان اوپاگوس می‌نامند بر مصریان تجلی یافت و همین که آشکار شدن آن بیان شد، مصریان کوشش‌های با شکوه ببر کردند و به شادی و سرور سرگرم گشتند. زمانی که کمبوجیه مصریان را در شادی و پایکوبی دید، بیگمان شد که ناکامی‌های او انگیزه‌های شادمانی آنان شده است. به کاهنان فرمود که آپیس را به نزد او آورند. هنگامی که کاهنان آپیس را نزد کمبوجیه آوردند، او که خشمگین بود خنجر را بیرون کشید و خواست آن را به شکم جانور فرود آورد، اما خنجر به ران گاو برخورد. سپس او خندیدن آغاز کرد و به کاهنان چنین گفت: ای گناهکاران، شما او را خدا می دانید و با آن که خود خرد ندارید می پندارید ایزدان هم از گوشت و خون هستند که جنگ افزاری بر آنها کارگر باشد. چنین خدایی بیگمان تنها شایسته مصریان است و با این دروغ ها نمی توانید مرا فریب دهید. پس از آن فرمان داد که آنان را تازیانه زدند و کسانی را که همچنان سرگرم جشن و شادی بودند تار و مار کردند. از آن پس جشن مصریان ادامه نیافت. آپیس با پای زخمی خیش در نیایشگاهی که در آنجا خفته بود به سبب زخمهای وارد شده درگذشت و کاهنان پنهان از کمبوجیه آن را به خاک سپردند. اومستد، تاریخ نگار آمریکایی و استاد تاریخ دانشگاه شیکاگو در این باره یادآور شده است: این دشنام که بسیار بازگو شده که او یعنی کمبوجیه یک گاو آپیس را کشت دروغ است. در سال ششمش یعنی 524 قبل از میلاد، زمانی که کمبوجیه با لشکرکشی در اتیوپی از مصر دور بود، گاو مقدس مرد و گاو آپیس بعدی که در سال پنجم پادشاهی کمبوجیه زاده شد تا سال چهارم سلطنت داریوش زنده ماند. این گفته و گفتارهایی همانند این در تواریخ هرودوت پیرامون کمبوجیه سرچشمه دیگر تاریخ‌های پسین همچو دیودور، استرابون، پلوتارک و جستن بوده است. آنها نیز وام دهنده این روایت به تاریخ‌های غربی بودند. تا آنجا که تا آغاز سده پیش همه بران بودند که کمبوجیه گاو آفیس مصریان را به قتل رسانده است. اما برابر با آگاهی ها از آخرین یافته های باستانشناسی در نزدیکی ممفیس، راستی فروغی دوباره می‌یابد و آشکار می‌شود. آپیسی که همزمان با گرفتن مصر به وسیله کمبوجیه در آن سرزمین بوده، به مرگ طبیعی درگذشته و به فرمان کمبوجیه که برابر با روش پدرش می‌اندیشید، به آیین فرعون‌های قانونی مصر با عرض گذاردن بر این پندار مصریان، پس از بازگشت به مصر با آگاهی یافتن از مرگ آپیس، او را با بزرگداشت بسیار و آیینی با شکوه در گورستان سرپئوم به خاک سپرد. سنگ نوشته روی آرامگاه آپیسی که در سال ششم فرمانروایی کمبوجیه درگذشته بود، در سال 1841 میلادی به وسیله آگوست ماریت باستانشناس فرانسوی در کاوش‌های گورستان سرپئوم نزدیک ممفیس، به همراه مومیایی بسیاری دیگر از آپیس‌هایی که در برهه‌های گوناگون تاریخ درگذشته‌اند، به دست آمد. سنگ نوشته یاد شده از سنگ آهکی است و بلندای آن 66 سانتی متر، پهنایش 44 سانتی متر، ضخامت آن 9 سانتی متر می باشد و در گنجینه لوبر پاریس به شماره 354 نگهداری می شود. نوشته روی آن در دو بخش و به نویسه مصر باستان، یعنی خط هیروگلیف است. در یک بخش زیر نگاره خورشید بالداری که بالهای گسترده آن همه هلال سنگ نوشته را فرا گرفته که یادآور نماد فروهر ایرانی است، میزی به نام میز پیشکش‌ها نقش شده است و از آنجا که این نشانه سنگ نوشته های آرامگاه سرپئوم می باشد، نمایانگر آن است که این سنگ نوشته هدیه است از کمبوجیه به خدا، یعنی آپیس. سوی راست نوشته نگاره گاو آپیس با خورشید و یک مار هم در میان دو شاخ آن کندکاری شده است. این مار همان است که گاه در آرایش تاج فرعون‌های مصر دیده می شود. در بالای نگاره گاو آپیس چنین نوشته شده: آپیس آتوم که شاخ بر سر دارد، تواناست که زندگی کامل ببخشد. سوی چپ نگاره کمبوجیه در پوشاک مصری دیده می شود که در برابر آپیس زانو زده و بالای سرش نام و پاژنام‌های او را در سه ستون نوشتند. نام کمبوجیه به روش مصری همچون نام دیگر فرعون‌های مصر و نمانند یک عنصر بیگانه درون یک خط بیضی نهاده شده و پادشاه مصر بالا و مصر پایین و پسر را یا رع دانسته شده است. در بالای سر کمبوجیه چنین نوشته شده: نماد هورس، پروردگار آفتاب درخشان، شاهنشاه مصر بالا و پایین، پروردگار را، کمبوجیه، خداوندگار مهربان و سرور دو کشور مصر علیا و مصر سفلا. پاینویس: ر یا را، ایزد آفتاب در مصر باستان و پدر بزرگ فرعون‌های مصر با تن و چهره آدمی و یک پیکره خورشید بر فراز سر که همانندی‌هایی با هورس دارد. در بخش دوم در 10 بند نوشته که بخشی از آن نابود شده است، با بازسازی دانشمندان چنین به چشم می‌آید: در سال ششم، منظور همان سال 524 قبل از میلاد، سومین ماه از فصل شمسو، روز 10، در دوران پادشاهی شاهنشاه دو مصر بالا و پایین و ازبس، پروردگار بزرگ را که او را زندگی جاودان بواد، خداوند آپیس با آرامشی تمام به سوی غروبگاهش یا آرامگاهش راه نمایی شد و او را در گورستان و در جایی که شاهنشاه برای او ساخته بود جای دادند. پس از انجام همه آیینی که برای مومیایی کردن آن بایسته بود، جامه گرانبها بر او پوشاندند و همه آرایش‌ها و گوهرهای گرانبهایش را با او در آرامگاه جاودانه‌اش جای دادند. اینها همه به همان گونه شد که شاهنشاه کمبوجیه که جاودان باد فرموده بود. بر روی سنگ تابوت گاف هم که از سنگ گرانبهای سماق خاکستری و و به روش بسیار نازک و زیبا ساخته شده و در همان گورستان پیدا شده در یک بند چنین نوشته آمده است: نماد هورس، پروردگار آفتاب درخشان، شاهنشاه دو مصر بالا و پایین، پسر پروردگار بزرگ را، کمبوجیه که جاودانی باد این ساختمان بزرگ را از سنگ خارا برای آرامگاه آپیس ازیریس برپا داشت و این تابوت از سوی او کمبوجیه که شاهنشاه دو مصر بالا و پایین و پسر پروردگار بزرگ را است پیشکش شد. بهره‌مندی از همه خواسته ها، زندگی جاودانی و بخت خوب، تندرستی و شادی فراوان او را باد که پادشاه دو مصر بالایی و پایینی است. شایسته اشاره است که از دیگر یافته های کاوش ماریت در سراپئوم یکی هم آرامگاه و تابوت آپیسی است که در دوره داریوش نخست درگذشته و برابر با سنگ نوشته آن بر این نگرند که داریوش شاه همانند فرمان روایان پیشین مصر گاو آپیس را هنگامی که زنده بود بسیار دوست می داشته است. برای آگاهی بیشتر از این سنگ نوشته باید به گزارش های نگریست که در آغاز بخش یادآور شدیم. حال اگر شهامتش را دارید یک بار دیگر کتاب سوم هرودوت را بخوانید. بکوشید تا لکه های ننگی را که هرودوت بر تصویر کمبوجیه نشانده است بزدایید و آنگاه خواهید دید که پسر کوروش سرداری برجسته و سازماندهندهی فوق‌العاده لایق بوده است که توانسته به آن سرعت و سادگی یکی از ثروتمندترین و شاید سازمان یافته ترین و کهن‌ترین دولت‌های متمدن آن روز را تسخیر کند و به امپراتوری خود بیفزاید. دولتی که فرهنگ، هنر و دینی ویژه خود داشت و آن امپراتوری فراعنه مصر بود. پس از مصر نیز بدون برخورد با مقاومتی جدی لیبی و کرنائیک را فتح کرد و اگر کمبوجیه چنان عقل خود را از دست داده بود که نمی توانست بر خود مسلط باشد و فردی کاملا دیوانه بود که هرودوت در مورد او قصه پردازی کرده است، نمی توانست در چنین اقداماتی موفق شود. بدیع جلد 4 دفتر 2 1383 صفحه 405. از کارشناسانی که برای بخشش هرودوت سرچشمه این دروغ‌های او را از کاهنان و دین مردان مصری می دانند که به انگیزه چیرگی پادشاه ایرانی بر مصر آنها را برای او بافتند، باید پرسید که پس چرا این کاهنان گلایه‌مند دست کم پس از فرمانروایی کمبوجیه این داستانها را در پاپیروس‌ها و یا سنگ نوشته‌ها بازتاب ندادند و چرا تنها هرودوت را پاسدار اسرار خود دانستند و در هیچ تاریخ دیگری به جز از پیروان پسین هرودوت داستان کشتن گاو آپیس نمودار ندارد؟ چگونه می‌توان روحانیون و مذهبیون مصر باستان را نیز ناسپاس دانست در برابر آزادی اندیشه و یاری‌هایی که دستگاه هخامنشی به نیایشگاه‌ها و بزرگداشت ایزدان مصری نموده است و در برابر فرعون تازه‌ای که بر مهرش چنین نگاشته شده بود: پادشاه مصر بالا و پایین، کمبوجیه، دوست داشته شده اوجت، پادشاه شهر ایمت، بزرگ، چشم خورشید، نماینده خدایان که به او زندگی داده شد چون به آفتاب. یافته‌های باستانشناسی که پیشتر با آنها پرداختیم پس از گذشت چندین سده بار دیگر خاک زمان را از چهره روشن کارنامه ایرانیان زدوده و یادآور آن است که 1. فراموش نکنیم کمبوجیه فرزند بزرگ کوروش بزرگ، همان بنیانگذار روش سازش و آرامش و گفتگو با تمامی اقوام و فرهنگ‌ها زیر لوای امپراتوری یا رواداری جهانی و آشنایی و ارزش‌گذاری بر دین‌های بیگانه همچو مردوک بابل و یهوه یهود است. کوروش بزرگ خود او را جانشین خیش ساخته بود. 2. کمبوجیه با سپاهیان نیرومند و مهیب امپراتوری هخامنشی مصر را دچار شگفتی و هراس کرده و پایه‌های تخت پسامتیخ یا پسامتیک سوم فرزند آماسیس را که بیش از 6 ماه فرمان روایی نکرد لرزان. اما بیگمان به گونه شهریاری ایرانی که نماد جهانبینی ایرانی یعنی داد و راستی و دیدگاه پدرش بود، به هنگام گشایش کشور بیگانه به جای کشتار مردم و برانداختن نگرش‌های بومی و ملی ملت مغلوب، با به رسمیت شناختن فرهنگ و جهانبینی و باورهای مصریان، همه آداب و رسوم توده مصر باستان را شایسته ارج و نیایش و یاری می داند. همچنان که یکی از انگیزه های گشایش مصر به وسیله کمبوجیه و زمین سازی های آن در زمان کوروش این بود که آماسیس یک قاصب به شمار می رفت که فرمان روایی را از فرعون پیشین آپریس یا حفرا رو بوده بود. چون در سال 570 دسته های تازه از یونانیان به لیبی آمده به تقسیم اراضی میان خیش مشغول شدند، اهالی لیبی سر به طغیان برداشتند و پادشاه مصر را به کمک خواستند. آپریس که نمی‌خواست سپاهیان یونانی خود را به جنگ یونانیان بفرستد، یک سپاه مصری به سیرن اعزام داشت، ولی این عده شکست خوردند. در همین زمان شورشی در مصر بروز کرد. آپریس آمازیس را به سرداری سپاهی برای تسکین شورشیان روانه کرد. لیکن آمازیس به جای انجام وظیفه‌ای که به وی محول شده بود، خود را پادشاه مصر خواند و به جنگ آپریس رفت. آپریس و آمازیس به سال 569 در ممفیس مصاف دادند. آپریس مغلوب و دستگیر شد و به مقر سلطنتی خود که در دست آمازیس بود اعزام گردید. بهمنش جلد 2 1336 صفحه 205. حال آیا باید این سخن هرودوت را از گفتارهای راست او بدانیم و یا از دروغها؟ به هر روی او میگوید که کمبوجیه از سوی مادر نواده آپریس و یک مصری به شمار می رود. برابر با یک داستان باستانی که هرودوت خود آن را از مصری ها روایت می کند. او فرزند کوروش و نیکتیس دختر آپریس بود و بیگمان خیزش او بر مصر را می توان گونه نبرد با دشمن فرمان روایی پیشین و رهایی سرزمین نیای مادریش به شمار آورد. انگیزه این گفته ها نگاهی است به گواهی دیگر از یافته های باستان شناسی که همچنان تواریخ پدر تاریخ را که میگوید کمبوجیه در مصر با مردم بسیار بدرفتاری و ستم کرد به زیر پرسش می کشد. پدر تاریخ بران است که در مصر کمبوجیه آرامگاه های کهن را گشود و بر مردگان نگریست. پیکره خدایان را در گذرگاه های مصر ریشخند نمود و برخی را شکست و با آتش سوزاند. پیکر آماسیس فرعون مصر را از تابوت بیرون کشید و دستور داد تا به آن تازیانه زدند. و چنان که گفته شد گاو آپیس خدای مصریان را با خنجر زخمی ساخت و آن جانور به آن زخم درگذشت. پس از پدر تاریخ همه پسران برجستش نیز همچون جوستن، استرابون و دیودوروس سیسیلی بر این گفته ها پای فشردند. تا آنجا که یک روایت متأخر که به وسیله سن ژروم نقل شده است مدعی است که حتی کمبوجیه 2500 تصویر مقدسه کیش مصری را به غارت برده است. اما باید دید تا سنگ نوشته های مصری در این باره چه میگویند. در واتیکان پیکره ای از یک شاهزاده مصری نگهداری می شود که در کاوش های تیبولی در ییلاق آدریان سزار روم پیدا شده و از گنجینه مصری سزار به شمار می رود. شاهزاده مصری اوجه هورسنت نام دارد فرزند کاهن بزرگ نیایشگاه های گرای کودک. او همچنین دریا سالار فسامتیک و فرمان روای سائیس پایتخت مصر باستان بود و به کمبوجیه پیوست و از نزدیکان درگاه او شد. بر روی تنه پیکرهش سنگ نوشتهی به هیروگلیف کنده اند که می گوید اوجا هورسنت که نزد نیت مادر بزرگ خدایان و خدایان سائیس ارجمند می باشد، شاهزادگیش از نسل پیش است و در زمان آماتیس پادشاه مصر بالا و پایین، خزانه‌دار شاهی، ستایش شده فرعون، دبیر و فرمانده دبیران دیوانخانه، فرمانده کاخ شاهی و فرمانده ناوگان پادشاهی بود و در زمان پسامتیک سوم پادشاه مصر بالا و پایین فرماندهی ناوهای شاهی را داشت. او میگوید هنگامی که کمبوجیه شاه بزرگ، شاه تمامی سرزمین ها به مصر آمد، با او آسیایی های سرزمین ها آمده بودند. او در این سرزمین به فرمان روایی تمامی زمین آن دست یافت و آسیایی ها را در اینجا روان کرد. او شاه بزرگ مصر و شاهنشاه تمام سرزمین ها گردید. شاهنشاه به من فرمود که بر پایه بزرگ پزشکان، پزشکان سالار درآیم و در نزد او فرمانده کاخ شاهی باشم. من نام ها و پاج نام های مسوت را، یعنی زاده را، پادشاه مصر بالا و پایین را به او دادم. من به شاهنشاه شکوه سائیس را که جایگاه نیت مادر بلند پایه راست بیان کردم. این را نخستین زاده نیت بود، زیرا تا آن زمان نیت نزاده بود. من تمامی آنچه را که درباره شکوه جایگاه نیت یعنی آسمان و بزرگی نیایشگاه او و شکوه تمامی ایزدان مرد و زن که در این نیایشکده هستند و همچنین بزرگی منزلگاه پادشاه آسمان ها و نیز آنچه وابسته به بزرگی جایگاه گرامی جنوبی و شمالی نیایشگاه را و نیایشگاه آتوم است به شاهنشاه آموختم. این رازهای تمام ایزدان است. من از کمبوجیه پادشاه مصر بالا و پایین خواهش کردم آسیایی هایی را که در نیایشگاه نیت نشستند از آنجا براند تا این نیایشگاه پایگاه گرامی خود را از نو باز یابد. شاهنشاه فرمود و آنها را از ایزدکده نیت راندند و خانه هایی که در آن ساخته بودند خراب کردند و خودشان به بیرون از ایزدکده بردند. شاهنشاه فرمود نیایشکده را بشویند و مردان آنان کاهنان کشیک را برگردانند. شاهنشاه فرمود نیازهایی به نیایشگاه نیت مادر بزرگ تمام ایزدان بزرگ که در سائیس اند بفرستند، قربانی ها کنند چنان که پیش از این رواج داشت و آیین ها و جشن ها را برگزار کنند چنان که از گذشته می کردند. به آن انگیزه شاهنشاه فرمود جشن ها را برپای دارند که من شکوه و بزرگی سائیس را برای او بیان کرده گفتم که این شهر پایگاه تمام ایزدان است و تمام ایزدان بر تخت شاهی خود در این شهر تا ابد برپایند. هنگامی که کمبوجیه پادشاه مصر بالا و پایین به سائیس درآمد، شاهنشاه خود به نیایشگاه نیت رفت و در برابر شکوه نیت که برتر از همه است به خاک افتاد، چنان که پادشاهان مصر به خاک می افتادند. پس از آن او به بزرگداشت نیت بزرگ، مادر ایزدان که در سائیس جایگاه دارد، قربانی های بزرگ از هر چیز کرد، چنان که پادشاهان پیشین می کردند. شاهنشاه چنین کرد، زیرا من ارج و ارزش نیت را که مادر خود را می باشد به او آموختم. شاهنشاه تمام آیین ها را در نیایشکده نیت به جا آورد، چنان که از گذشته پادشاهان به جا می آوردند. چنین کرد زیرا من تمام آیین های نیایشگاه نیت را چنان که تمام پادشاهان به جا می آوردند به او آموختم. بزرگ است این نیایشگاه که تا ابد جایگاه ایزدان است. من نزد پدرم ارجمند و در نزد برادرانم ستایش شدم. من جایگاه کاهنی آنان را استوار ساختم. من به فرموده شاهنشاه زمین‌های خوب به آنان برای همیشه دادم. آرامگاه‌های نیک برای آنان که نداشتند ساختم. به کودکان آنان خوراک دادم. دارندگی و مالکیت آنان را بر خانه هایشان استوار کردم. کارهای نیک برای آنان انجام دادم، چنان که پدر برای پسر خیش کند. در زمان بزرگترین آسیبی که برای سرزمین روی نمود، آسیبی در این سرزمین نیز روی داد. من به فرموده شاهنشاه در آمدم و دارایی نیت مادر بزرگ ایزدان را به تمامی و برای همیشه روا کردم. برای نیت دارنده سائیس از چیزهای نیک سازه‌هایی ساختم، چنان که یک خدمتکار درست برای سرورش کند. من در شهر خود مرد نیکی هستم. من مردمان آن را در هنگام بزرگترین آسیبی که برای تمامی سرزمین روی داد و همانند آن در هیچ جای گیتی نبود رهایی دادم. بدبخت را در برابر توانمند یاری دادم. آنانی را که می ترسیدند به هنگام از ترس بیرون آوردم و کارهای سودمند برای آنان کردم. زمانی که می دیدم این کارها به هنگام است. پای‌نویس: این اشاره است به هراس و ترس و شورشی که گروهی از مصریان به تحریک یونانی‌ها و انگیزه گشایش مصر به وسیله بیگانگان یعنی ایرانیان دچار شده بودند. و گویا اگر به وسیله اوجاه رسنه پایان نمی‌یافت، بیگمان مصر با برخورد ناخوشایند پارسیان روبرو می‌شد. دریا سالار مصری این سنگ نوشته را به هنگام فرمانروایی داریوش که از خانواده کمبوجیه نبود نگاشته. پس هواخواهی کمبوجیه از سوی او از روی ترس یا خودکامگی کمبوجیه نبوده است. برابر با بینش مصر باستان، با رفتن کمبوجیه به مصر، سلسله 26 مصری، سلسله پادشاهان سائیس از میان می رود و کمبوجیه بنیانگذار 27 دوره فرعونهای مصر به شمار می رود. همچنان که مانتون، تاریخ نگار مصری نیز فرماندهی شاهان هخامنشی را در مصر از کمبوجیه تا اردشیر دوم سلسله فرعونهای 27 دانسته است. مانتون، سده دوم پیش از میلاد در اسکندریه، نویسنده تاریخ مصر قدیم، همان تاریخ نگار مصری است که پیرامون گفتارهای هرودوت درباره تاریخ مصر معتقد بود. در نوشته های هرودوت درباره مصر نادرستی های زیادی وجود دارد. پای‌نویس: واژه مانتون یا مانسو که یونانی شده مرن تخوتی به معنی دوست داشته شده توت ایزد مصری است، نام تاریخ نگار و کاهن بزرگ مصری و همروزگار بطلمیوس نخست یعنی 323 تا 273 پیش از میلاد است.